سوی زلال افتار.
دوت بشه حالم خوب شه، مهمونی ما دوت بشه.
ثانیه های پاک و آسمانی با تو بودن.
اگه عطر بارون به پیچه تو شهر، محبت سر سفره ها میرسه.
دقیقه های آبی از تو گفتن و شنیدن.
دلم قرصه این لحظه ها زودتر، دعامون به گوشه خدا میرسه.
گرده هم می آییم در خانه آسمانی. شما هم دعوتید. ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
صدای کار و تلاش ایرانیانی که شما شنونده اون هستید. 11:31 است. همین حالا فعالان، سازندگان و عاشقان وطن کسانی هستند که جنسیت و سن و سال نمیشناسن و اصلا نگاه نمی کنن بهش، فقط اراده می کنن برای حرکت، تلاش، پویش.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو.
زن موجودی توامنده و با یه مقدار اصرار کردن تو هر کاری میتونه به نقطه اثر برسه. هر کاری که میخوایم انجام بدیم دستمون رو زانون باشه. به فکر اینکه این نفر دیگه بیاد کمکمون بکنه، نه. ما موجوداتی هستیم که فوق‌العاده باهوش و توامندیم. فقط باید خودمون رو باور داشته باشیم.
بانو فرشته محمودی، دانشجوی دکترای رشته حقوق زن در اسلام، تنها زن مدیرعامل شهرک‌های صنعتی در ایران، کارآفرین نمونه صنعت، معدن و تجارت کشور در سال 96، از تولید کنندگان سخت کوش عضو انجمن زنان کارآفرین.
من بچه اهوازم، اهواز به دنیا آمدم. پدر من کارمند شرکت نفت بود، خدا بیامرز، خدا رفتگانتون بیامرز، 10 سال که عمرش رو دادم به شما. پدر کارمند شرکت نفت بود که بعد از یه دورانی خب به یه سری دلایل از شرکت نفت اومد بیرون، بعدش وارد حوزه ساختمان شد. و مادر خانه‌دار بود، تحصیلات تا دیپلم داشت ولی خانه‌دار بود، به خاطر اینکه خب ما 7 خواهر برادر بودیم و ترجیح میداد که ماها رو فتح و رتب کنه، چون به هر حال همین که تونست بچه ها رو به یه نقطه برسونه که هر کدومشون توانایی خاص خودشون رو داشته باشن، فکر میکنم بزرگترین کاری که ایشون انجام داده این. سوال خانم سختگیری بود، متعلق آبادان و سختگیر، یعنی ما فکر میکنم خیلی ازش اون موقع دوران دبیرستان، دوران راهنمایی، واقعا یادم میاد میترسیدم ازش. و باعث میشد خب پایان درسامون رو خیلی بهتر بخونیم. بچه اول خانواده بودم و به هر حال چون باید الگوی خبردار کوچیک‌تر بودم، باید خیلی حواسم به رفتارم و کار کردم و خیلی چیزای دیگه، حتی درس خوندن هم باشه.
اولین تلاش کردنهاش در سنین کودکی با به دنیا نبودن عمر مرغ اشباش شروع شد.
کنشاف تو حوزه کار بودم، اینی از بچگی دوست داشتم که لیدر باشم. فکر میکنم اول راهنمایی بودم، اولین کاری که انجام دادم تو دوران راهنمایی تو شهر اهواز. خب اون گرمایی که اهواز داشت، دو تا مرغ اش داشتم. مرغ اشکام یکیشون مرده بود و یکیش هم گربه کشت و خلاصه رو فاصله 2-3 روز اینا از بین رفتن. چند روز گسته خوردم ولی از تراشون استفاده کردم و شونه سر درست کردم. از این شونه هایی که ماهامونو کنار میزدیم همیشه، دیدم خب خیلی ساده است. چسب برداشتم و شروع کردم اینا رو چسبوندن و چند تا نگین زدم، یه چیز خیلی شیک در اومد. مغازه‌ای که نزدیک خونه بود بهش پیشنهاد دادم که این از اینا میخری، خیلی خوشش اومد و گفتش که آره هر چند تا داشته باشین. من 2 تا دونه بیشتر نداشتم چون مرغاشم هم 2 تا بیشتر نبود. و اولین درآمدم از اونجا بود که بعد رفتم پرهی که قبلا رنگ میکردن و حالا از نگینا و پولک ها و چیزای دیگه که بودن تهیه کردم و شروع کردم. اولین کارم استارت، اولین چیزی که درآمد ایجاد کرد برام این بود. معمولا پول تو جیبمو حله حوله نمیخریدم، سعی میکردم چیزی بگیرم که حالا هم در درسم بخوره، همین که بتونم یه چیز دیگه ازش در بیارم، یعنی همیشه کسب درآمد بکنم. از بچگی اینکه یه تومنم و دو تومن کنم برام جذابیت خاصی داشت.
حکمت داشت مرغ عشقاتون.
بله بله، قصه‌ای که خوردم ازش تونستم نتیجه خیلی خوب بگیرم. دوران دبیرستانم من یکی از دوستانم تولد ما رو دعوت کرد، تولد خودش بود. ایشون یه لباس رو تنش کرده بود که من خیلی خوشم اومد ازش. گفتم که از کجا گرفتی؟ گفت حیات برام دوخته. به واسطه اینکه حیات رو خیلی دوست داشتم از اول، مامان خیلی چیزا رو بهمون یاد داده بود. مانتویی که خودم تنم کرده بودم و سال سوم دبیرستان بودم خودم دوخته بودم. معمولا لباسامو خودم می‌دوختم. یه روز در هفته ما ترکات داشتیم، حیات رو مدرسه مقدار بهمون یاد داده و تکمیلشو مامان یاد داده بود. در حدی که بتونیم کارهای خودمون رو انجام بدیم.
با همه این هنری که در شما بوده ولی در دانشگاه رشته حقوق خوندید.
هر موقع یه چیزی رو نیاز داشتم همونو میخوندم، هیچ وقت به خاطر مدرک تحصیلی درس نخوندم. خیاطی رو رفتم، لباسی رو که تنم بود برای تولد خودم رفتم لباس بدم بدوزم، همون خیاطی که دوستم دوخته بود. خب اون موقع 5000 تومان خیلی زیاد بود، بلیط هواپیما 4000 خورده ای بود. به من گفت 5000 تومان میگیرم این لباسو میدوزم. گفتم خیلی گرونه، خیلی راحت، این 1-2 ساعت بیشتر کار نداره. گفت اینجوری میگی مگه خودت بلدی؟ خلاصه وارد گفتگو شدیم و از من خواست که برم پیشش کار بکنم. اولین کار خارج از خونه رو با خیاطی شروع کردم و ایشون کاملا خیاطی تکمیلی، حتی لباس هم به من یاد داد، ولی ظرف من خیلی بیشتر از این نبود و اقدام نمی‌کرد. با مخالفتی که پدرم داشت وارد این کار شدم و همزمان هم دانشگاه قبول شدم و هم دیپلمامو گرفتم و هم کارمو خوب یاد گرفتم.
کار کردن در کنار پدر براش تبدیل به یک تجربه شیرین و دلچسب شد.
تو کار بابام خیلی دخالت کردم، به هم گفتش که بیاد یه 3-4 ماهی کار کن، اگر خوب بود کار بهت واگذار میکنم. و خلاصه توی یه رو دعواستی موند و مجوزا رو همه رو من گرفتم و حدود 4 سال کار تیشو بلوک رو انجام دادم.
پدر تولید کننده تیشو بلوک بودن؟
بعد از اینکه از شرکت دست اومدم بیرون، بله، رفتم تو حوزه ساختمان. رفتم تو حوزه ساختمان، خوب کار ساخت و ساز انجام نمیدادن. که من اولین ساخت و سازی که انجام دادم از نبرد لوله و نبرد کاویان و نوسازی مدارس اهواز تونستم یه کار پیمانکاری بگیرم و از سقف و ستون بعدش رفت به کلیدی ساختن، یعنی اینکه یه دختر خوزستانیه که توی شهری که خانم‌ها رو جز خیاطی کردن و جز کار خونه اصلا اجازه همچی کار مردانه‌ای رو بهشون نمیدادن، بهترین شدم توی این کار. با سخت‌کوشی که داشتم و استمارتی که تو کارم داشتم تونستم مجوز زمان بگیرم و از سهمیه دولتی واسه گرفتن سیمان، به خاطر اینکه اون موقع خب تازه از جنگ خارج شده بودیم و خیلی چیزا به صورت سهمیه باید دریافت میشد، باید حتما مجوز میداشتی تا به سهمیه میدادن.
بخت و قسمت دختر اهوازی قصه ما اینجور پیش رفت که ازدواج کنه و با همسرش از خوزستان راهی استان البرز بشه.
ازدواج کردم، یک سال و نیم همسرم اجازه نداشت کار بکنم. بعد از یک سال و نیم اصرار کردن، نزدیک خونه خودمون یه زیرزمینی که خیلی مشکل داشت که اجازه میدم فقط همین دور و بر باشه. با اون حداقلی که داشتم اون موقع فکر کنم 500 یا 600 هزار تومان طلامو فروختم، رفتم چند تا چرخ خریدم. زیرزمین مخروبه ای که اصلا نمیشه توش کار بکنین، همسرم یادش رفت که با زنی ازدواج کرده که عاشق کار ساخت ما کار ساختمان بیسش بلده. زیرزمینی که کاملا مخروبه بود با صابخونه صحبت کرد که همونجوری به من تحویل بده، ولی بعدش همون مالک اومد ازم خواست که دو برابر اجاره این که باید بستم و بهت میدم به هم برگردم. کار خیاطی رو شروع کردم و اومدم ملافه روم و تکایی و لباسای حالا مداره این تولید کننده ها قرارداد بستم و شروع کردم به کار تولیدی. خیاطی رو یک سال و نیم ادامه دادم، ولی خب چون آدمی بودم که از هفته صبح تا تاریکی با کار ساختمون و کارهای خیلی سخت سر کار داشتم نمیتونستم یک جا بندیام و نتونستم خیاطی رو تو بیشتر از یک سال و نیم ادامه بدم. به یک از شاگردام سپردم و وارد دوباره کار ساختمان شدم. تا سال 92 ادامه دادم و به خاطر رکودی که بود دیگه ادامه ندادم. ولی از سال 79 80 وارد تولید عدسه‌های طبی شدم. همسر من مهندس صنایع خوندن، دوست خیلی خوبی هم برای من، تعامل کردن، خیلی کار رو پیگیری کردن، تونستیم به نتیجه برسیم. ایشون کارو استارت دادن، بیس اولیه‌شون انجام دادن. نه اسی پدری بهمون رسید، نه هیچ چیز دیگه. با 2,000,000 تومان با همون شروع کردیم. سال 79 ادامش دادیم. قبل از اون همسرم دو تا دستگاه کوچیک داشت که گهگداری دانشجو که بودن کنار کارشون هم کار اصلاح انجام میدادن.
چه دستگاهی هست و چه کار داری؟
دستگاه استر و سیلند هستش که دستگاه مخصوص تولید عدسه طبی هستش و بعد از این اومدیم دستگاه همون رو اضافه کردیم، چند تا دستگاه گرفتیم و روی همون جوری بهتون گفتم عدسه نمره بالا که ما الان تو مثبت و منفی 40 تولید میکنیم. منفی 40 برای دید دور و مثبت 40 برای دید نزدیک.
یعنی
بدون این اکس هستا، یعنی حتی رنگ هم تشخیص نمیدن. و این بزرگترین نعمتیه که وقتی میتونی یه چیزی رو تولید بکنی که باعث این بشه که دیده نفر مقابلت شفاف بشه،
دنیا
رو ببینه. بله، اینکه لذت اینو ببری که محصولی که داری تولید میکنی میتونه زندگی افرادو تغییر بده، بزرگترین لذت اون کار میشه و باعث میشه روز به روز انرژی بگیری تا بهتر و دقیق‌تر کار بکنی. 2 سال طول کشید تا ما تونستیم از دوایر متعدد شکلی که توی عدسی بود و از بین ببریم و عدسی فشرده رو تولید بکنیم.
خانم محمودی، 50 سال میشه که ما در ایران عدسی طبی تولید میکنیم؟
نه، هنوز سنش به 50 نمیرسه. کلن انگوش شمار ما تولید کننده عدسی طبی داریم. شاید 5 کارخونه که فکر میکنم 3 تاش به خاطر واردات بیشتر از اندازه از بین رفته و 2 تا کارخونه دیگه بیشتر وجود نداشته باشه. بعد از اینکه چند سال این کار رو انجام دادم، یه روز اهواز رفته دادم خونه یکی از بستگانم که دخترش نمره چشمش خیلی بالا بود. خب وقتی که تولیدی که انجام میدی مثل بچت میمونه، کاملا میشناسیش و لمسش میکنی که اون چیزی که واسهش زمان گذاشتی، انرژی گذاشتی، کلی هزینه کردی تو برسی به این نقطه ای که بتونی دید شفافتری به عزیزانی که مصرف کننده ام بدی. عدسی که از کارخونه من 75,000 تومان بیرون رفته بود، از این که میگم اون موقع کارگاه بود، این کارگاه کوچیک بود، بعد تبدیل به کارخونه شد، بعد چندین سال که زحمت های خیلی خیلی زیادی پشت سرشه و واقعا نیاز به پیگیری خیلی زیاد داره که بشه از این گذران رد شد و یه کارگاه رو تبدیل به کارخونه کرد. با هیچی، یعنی این که میگن طرف ارث پدرش رسیده و فلان شانس داشته، نه، کاملا با زحمت کامل بوده.
یه مرغ عشق هم نداشتید که بمیره؟
بله، عدسی طبی که 75 تومن رفت و بیرون 950 هزار تومن خریداری شده بود. وقتی اینو گفت دلم به درد اومد که چرا من چیزی که دارم تولید میکنم و این همه زحمت میکشم و انرژی میذارم، یک نفر داره اینقدر گرون میده که من مادر وقتی میبینم چشم بچه‌م مشکل داره و نمره چشمش 17ه، هر چیزی که توانش داشته باشم میذارم و اون پولو میدم تو اتمام عدسی رو تهیه بکنم که دید بچه‌م کامل بشه. پیگیری کردم و مغازه‌دار رو پیدا کردم و ازش پرسیدم که این عدسی، خلاصه شروع کرد به تبلیغ کردن که از آلمان میاد، از این ور میاد، از اون ور میاد. کارت ویزیتمو درآوردم بهش دادم، فقط شروع کرد معذرت خواهی کرد. گفتم خدا خیرت بده، من که شما رو هیچ وقت ندیدم، کارمندامو تلفنی صحبت کردن. چرا عدسی که چرا گفت اگه ارزون بگیم نمیخرن. گفتم نه، این ظلمه به مصرف کننده.
همون زمان وارداتیاش هم بوده که این قیمت بوده دیگه، درسته؟
وارداتی میومد ولی نمره های بالا نه. نمره های بالا باید برای هر شخص برای خودش ساخته بشه، متفاوت، به اصطلاح میگن تک نسخه ای، یعنی برای هر شخصی به نمره چشم خودش ساخته بشه. و از اون روز به خودم تصمیم گرفتم که وقتی برگردم کرج، اولین کاری که میکنم عینک سازی بزنم.
خانم محمودی، همین الان افرادی که به عنوان عینک ساز و عینک فروش فعال هستن چه دوره‌های آموزشی رو دیدن یا باید ببینن؟
دوره‌های آموزشی اون تا سال 75 فنی حرفه‌ای کشور خیلی خوب انجام میداد و دوره‌هایی رو گذرونده بود که عینک سازا یا هر کسی که می‌خواست برای عینک سازی انجام بده می‌رفت این دوره‌ها رو می‌گذروند و به نحو احسن می‌اومد یه عینک سازی راه می‌انداخت. ولی متأسفانه رانتی که تو وزارت بهداشت به وجود اومد این رشته رو از فنی حرفه‌ای حذف کرد و رشته بینایی سنجی رو جایگزین این کرد. یه رشته به اسم رشته تراش عدسی طبی و عینک سازی در فنی حرفه‌ای قبل از سال 75 یعنی کاملا به فرد یاد میدادن که عدسی طبیعی که تولید میشه از کارگاه یا کارخونه بیرون میاد یا واردات به صورت واردات میاد، نسخه طرف رو بخونه، نسخه که پزشک چشم پزشک یا بینایی سنج داده رو تهیه کنه، عدسیشو بیاره بذاره توی دستگاه دورزنی کنه و وارد قاب عینک بکنه که بتونه یه عینک کامل، یعنی عینک کامل شامل فرم و عدسی طبی هست. باید محورش درست باشه، مرکز دیدش درست باشه و خیلی از اصول دیگه باید رعایت بشه تا یه عینک کامل رو چشم که گذاشته میشه فاصله بین دو چشم توش رعایت بشه تا طرفتونه دید کامل داشته باشه و سردرد و چیزای دیگه نبینه. این رشته تو فنی حرفه‌ای خیلی عالی آموزش داده میشد و متاسفانه از سال 75 به بعد حذف شد با شکایت وزارت بهداشت و الان رشته به اسم بینایی سنجی رشته خیلی خاصه و باید حتما زیر 2000 رتبه باشه تا بتونی دانشگاه قبول بشی. تا سال 100 نفر میشه تو کل کشور گرفته نمیشه و تعداد عینک‌سازیامون خیلی خیلی کمه نسبت به نیاز جامعهمون
و وارداتش خیلی خیلی زیاده.
خیلی زیاده و متاسفانه به خاطر همین قیمت عینک بالاست.
فرم عینک های ما هم وارداتی هست.
فرم عینک
از کشور تولید کنیم.
فرم عینک تو ایران اصلا تولید نمیشه چون مقوم به صرفه نیست و توی کشور دیگه خصوصا کشور چین بالای 1000 تا تولید کننده تو این حوزه هست که پیچش رو یکی تولید میکنه، پاتش رو یکی تولید میکنه، دسته و و و کنار همدیگه قرار میگیرن میشن فرم عینک و کار خیلی سختیه. میتونیم تولید بکنیم، نه که نمیتونیم، ولی خب متاسفانه حمایتی اتفاق نمیافته. ما الان 35 تا نیرو داریم مستقیم و در 4 تا استان فروشگاه عینک داریم و غیر مستقیم 100 تا اشتغال دیگه هم داریم که انشالله تا پایان سال 1400 هم 15 تا شعبه دیگه تو استانهای مختلف دیگه ایجاد میکنیم و همیشالا اگر خدا بخواد اشتغالمون رو به بالای 700 نفر میرسونیم. کافیه فقط یه مقدار خودمون رو باور کنیم، بیشتر سخت‌کوش باشیم، قبل از اینکه دیگران بیدار میشن بیدار بشیم و بعد از اینکه دیگران میخوابن بخوابیم. همین
میگه به هیچ نرسد هر که همتش پست است، پر شکسته خس و خار آشیانه شود. تلاش کردید دیگه خانم، بدون تلاش که اساسا انتظار رشدی نمیشه داشت.
انعکاس بفرین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
وطن من این گشته به مهر تو عجیب جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سر و سمنم ای با گل و لاله و سر و سمنه
متشکریم از همراهیتون. 11:55 دقیقه و 6 ثانیه است در زلال لحظه های ماه میهمانی خدا، ماه رمضان، با شما عزیزان هستیم. از پخش رادیو اقتصاد دعاها، راز و نیازها، روزه هاتون مقبول باشه. به امید الطاف میزبانی شما مهربانان در این ضیافت الهی دقایق رو سپری میکنیم. یه تشکر خاص داریم برای اون دسته از بزرگوارانی که تماس گرفتن و یا پیامک زدن به سامانه پیامکی ما 30036-37. آقای صالحی فرد بزرگوار، پیامک شما به دست ما رسید. اگر دیگر دوستان هم مثل شما پیگیر جایزه سال 99 خودشون هستن، از طریق تلفن خانه رادیو اقتصاد میتونید ارتباط خودتون رو با بخش مورد نظرتون برقرار کنید. خط ما هست 27-86-2098. یکی از راه های ایجاد آرامش میدونید چیه دوستان؟ اینه که همواره برای داشته های خودمون ارزش قائل بشیم. حسادت آرامش درونی انسان رو از بین میبره. کسی که شعله های حسادت او رو فرا بگیره حتما خواهد سوخت. شریفترین دلها دلیه که در اون اندیشه آزار دیگران و حسادت نباشه. همواره به یکدیگر کمک کنیم و به یاد داشته باشیم که هیچ شمعی با روشن شدن شمع دیگه خاموش نمیشه. خیلی از بزرگان میگن که انفاق کنید. بالاخص در ماه مبارک رمضان بهترین حسنه و انفاق میتونه اقلام بهداشتی و غذایی باشه. در این دوران منحوس که خیلی ها دچار سختی هستن، آبرو دارن و نیاز به کمک دارن، نیکوتر از همیشه این لحظه است.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ذرت بذار، پاستم بذار، چه هرچی بشکن رنگ درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.